بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران سلام و وقت بخیر. روز شنبه 8 مارس برابر با 17 اسفند روز جهانی زن است. ضمن تبریک پیشاپیش روز جهانی زن به تمامی زنان ایران و جهان و برنامه این هفته چالش رو با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به روز جهانی زن اختصاص میدیم. رفع شالگونی، درود بر شما و ممنون از اینکه در برنامه خودتون حضور پیدا کردین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. در خدمتتون هستم، زنده باشید.
خیلی ممنون. رفع شالگونی، اولین سوالم رو اگه موافق باشین، همونطور که تو مقدمم توضیح دادم، چرا رهایی زنان از تبعیض‌های چند لایه جوامع طبقاتی و بهره‌کشی سرمایه‌داری رابطه تنگاتنگی با جنبش سوسیالیستی داشته؟ باید اضافه کنم که روز جهانی زن که حالا در آستانه آن قرار داریم، از سوی زنانی مانند کلارا زتکین، روزا لوکزامبورگ که از رهبران برجسته جنبش سوسیالیستی بودند، پیشنهاد و جهانی شد.
ببینید، توجه اگه داشته باشید، مارکسیسم اساساً کمونیسم، سوسیالیسم، اون چیزی که مارکسیسم بیان میکنه، رهایی انسان، برابری همه انسان هاست، شکوفایی تمام افراد انسانیه. برای اینکه این مسئله رو دریابیم، اون چکیده برنامه‌ای یا استراتژی و نظر مارکسیسم رو آدم چی بکنه، مثلا به فصل دوم مانیفست مراجعه کنید، در پایان این فصل اون زمان چه خواسته های مبرمی که مثلا مطرح میکردن در اون دوره و این آخرش میگه ما میخواهیم به اجتماعی دستیابیم برسیم که در آن شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشه. به عبارت دیگر، یعنی برابری انسان، رشد آزاد همه افراد انسانی به اصطلاح هدف مارکسیسمه. مبارزه طبقاتی هم برای اینه که بتونیم به اون برسیم. و در راستای این ماجراست که مارکسیسم اساساً از لحظه اول با این مسئله روبرو هست که چگونه می شود اون نابرابری هایی رو که در جوامع انسانی به اصطلاح ریشه دوانده، به اصطلاح این جوامع رو شکل داده و تمام تاریخ و پیشا تاریخ حتی جامعه انسانی مثلا با این نابرابری ها آغشته است، و اینا چطوری میشه به این پایان داد؟ این چیزی نیست که با یک نوشته مثلا بشود حل و فصل کرد، موعظه کرد که باید برابر باشند و اینا. این مبناش باید اولین حرکتی که شده مارکسیسم میده که به جنبش کارگری چیزشه که اون زحمت کشان هستن در جامعه سرمایه‌داری، اونهایی که با کار مزدی زندگی میکنند و کار میکنند و نیروی کارشون رو میفرد، از طریق متحد شدن اونهاست که به جامعه آزاد میتونیم دست پیدا بکنیم، اونها میتونن سرمایه‌داری و جامعه طبقاتی رو براندازن. اونها برای چین رو دریابیم بایستی توجه داشته باشیم که این اصلا از کجا منشأ گرفته. اولین کاری که دید کردم مثلا هر کارهای انگلز در این رابطه بسیار پیشتاز بوده دیگه، اون منشأ نواده و مالکیت خصوصی و اینها رو که انگلز نوشته، اون یک نقطه شروع بوده. اون میگه که اساسا تشکیل خانه، مالکیت خصوصی و بقیه بهره‌کشی ها از اولین تقسیم کاری شروع شد که بین زن و مرد وجود داره. زنها، زن میده که جامعه انسانی قبل هر چیز، قبل از چیز طبقاتی، یک نوعی مادر سالاری حتی بوده، یعنی در واقع مادر نقش کلیدی داره در جامعه پیشرا طبقاتی و اینها به یه نحوی. منتها مسئله این هست، چرا اینطوری میشه؟ چرا زن به اصطلاح کهتر تلقی میشه؟ انگلز در جستجوی این سوال با استفاده از کارهایی که در رابطه با باستان شناسی و مسئله و اینها همه جا صورت گرفته، اون منشأ خانواده رو مینویسه و مال به اصطلاح انقیاد زن رو به مالکیت خصوصی ارتباط میده. بعد از اون اولین کتاب مهمی که در رابطه با مسئله زنان نوشته میشه، یکی از شاگردان مارکس و انگلس که اوگوست ببل، که در واقع یکی از بنیانگذاران اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده که اولین حزب مارکسیست به اصطلاح جهان بوده دیگه، اینو بعد از اون خیلی از زنان وارد حزب میشن. دوید اولش اینطوری نبوده که همه زنان و اینها مثلا فعال وارد حزب میشن. از اینجاست که در واقع مسئله زن و مسئله طبقاتی خودش رو نشون میده و آزادی زنان یکی از شرایط آزادی انسان تلقی میشه. یعنی بعضی از اون حتی مارکسیست های عقب مانده و فلان فکر میکنن که مثلا فقط مبارزه طبقاتیه، مبارزه طبقاتیه، ولی اگر همه انسان ها برابر نباشن چنین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته. بنابراین که از اول چنین حرکتی شروع شده. همونطور که شما اشاره کردید، روز 8 مارس رو هم دو تا مارکسیست بزرگ، کلارا زتکین اول پیشنهاد کرد، روزا لوکزامبورگ از اون پشتیبانی کرد و اینا. اولین باری هم که در انترناسیونال دوم این مطرح پیشنهاد شد. و روز 8 مارس، چرا روز 8 مارس؟ یکی قبلا یک اعتصاب کارگران زن در آمریکا صورت گرفته بود که اونجا سرکوب شده بودند و اینها. انترناسیونال دو و مثلا کلارا زتکین اینو چیز کرد که ما این روز مبارزه زنان رو روز جهانی زن اعلام بکنیم. جالب این مسئله که حتی این ماجرای اول ماه 8 مارس اولین سالگردش چه بوده؟ اون موقعی که انقلاب فوریه روسیه بسیار وسط جنگ جهانی اول بود و اینها، شورش علیه جنگ و اینها شروع شد از طرف مثلا بولشویک ها فلان. جالبه روز 8 مارس قبل از اینکه حتی حرکت کارگری شروع بشه، در واقع تقاضا کردن 8 مارس رو بگیریم، زنها پیشتاز بودن در همین چیز راه اندازی و زدن جرقه انقلاب فوریه 1917 رو. و از اونجا بود که اصلا انقلاب در روسیه با این حرکت شروع شد و به انقلاب فوریه منتهی شد، بعد به انقلاب اکتبر شد. و اولین جایی که زنان نه تنها برابر اعلام شدن از نظر حقوقی، بلکه همه جا در سمت‌های مختلف هستن جا گرفتن، وزیر شدن، سفیر شدن، نمیدونم در ارتش فرمانده شدن اینها، اما اون موقع هنوز در جاهای دیگه در اروپای به اصطلاح متمدن زنها را میگفتن هستش. حتی در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 وقتی میخواستن که حق رأی رو به زنان هم تعمیم بدن، بعضی ها میگفتن آه به زنها چی حق رأی ندید، اینها اصلا باعث میشه که جامعه به هم بریزه و فلان. اینا دقت بکنید که کی و مثلا در انگلستان که جادرا افتاده ترین دموکراسی به اصطلاح جهان اون روز بود، در سال 1928 حق رأی به زنان داده شد. خیلی چه میکنید اونجا فقط حق رأی نداده بودند در اکتبر، اصلا سمت‌های مهم داده بودند و اینها. یا مثلا در آمریکا میدونید که برابری زن و مرد چه برز شد؟ در دوره حکومت لیندن جانسون حق رأی به درجاتی داده بودند، ولی حق رأی زنان نمیدادند و اینها، اصلا جستش و اینها. و اون موقع به صورت کامل حق رأی عمومی همه جا در دوره در سال 1964 از این اتفاق افتاد. خیلی خوبه که اینا را بدونیم تا معلوم بشه که برابری چرا. اما برگردم به اون سوال هستش، چرا این به چیزه؟ چون مارکسیزم اساسا برابری همه انسان ها رو میخواد، و در برابری همه انسان ها اگر قبل از هر چیز تلاش نکنیم که زن و مرد برابر باشن، که از هر خانواده از کودکی گرفته تا لبه گو مثلا ما باش روبرو هستیم، چطور میشود از برابری و رهایی انسان صحبت کرد و اینا. بنابراین آزادی زن، برابری زن با مرد و رهایی زن مسئله کلیدی برای سوسیال. حتی مثلا کاتسکی در یک چیزی که نوشته برنامه برنامه سوسیالیستی و فلان و اینها در آلمان، سوسیال دموکرات آلمان، میگه که جامعه سوسیال، تمدن سوسیالیستی اساسا تمدن زنانه خواهد. چرا؟ علتش اینه که نقش زنها، مالکیت خصوصی از بین بره، نقش زن به عنوان محور بازتولید انسان و تربیت انسان، در زن تنها مثلا کارگر نیست، نمیدونم فلان نیست، بهمان نیست، اصلا بازتولید انسان. ما دو تا به اصطلاح تولید داریم، شیوه تولید، یکی تولید نیروی کاره، یکی تولید وسائل کاره، به اصطلاح مسائل زندگیه. برای اینکه آدم زندگی رو بتونه سازمان بده، این فقط از طریق زنان امکان پذیر هستش. یعنی کارناها در جامعه سوسیالیستی برجستگی نقش زنان در جامعه آشکارا جلوتر میره و پیش میره. بنابراینه که جنبش کمونیستی، جنبش سوسیالیستی، فقط مسئله حق رأی به زنان و این داستان ها نیست. اینو توجه داشته باشید. برابر باشن، حقوق نمیدونم، حجاب داشته باشن، نداشته باشن، نه، اصلا زن محور به اصطلاح تمدن سوسیالیستیه، نمیشه اینو نادیده گیره. حتی همین الان، من اینو بارها گفتم، همین الان مثلا چینی رو که واقعا دیکتاتوریه دیگه، زنها اونجا برابرن، یا در هند که دموکراسیه، زنان رو در هند در بعضی ایالتاش رو در نظر بگید، مثلا در ایالت کرالا که حزب کمونیست هند مثلا، ببینید اونا چه موقعیتی دارند و اینا، دقت بکنید. اینا مسائل خیلی حیاتی و کلیدی هستن که نمیشه اصلا سوسیالیسم رو بدون مبارزه با علیه نابرابری های انسانی و بنابراین برابری همه انسان ها، نه تنها در رأی دادن، نمیدونم روی کاغذ فلان، نه، این برابری باید هی بجنگیم و قدم به قدم، سنگر به سنگر اینو به دست بیاریم. این اتحاد زنان امکان ناپذیر است اصلا، چنین چیزی ممکن نیست، چنین چیزی اتفاق بیفته.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شالگونی، روز جهانی زن امسال در بستر جنبش ژینا یا جنبش زن زندگی آزادی برگزار میشه. سوال من از شما اینه که شما نقش برجسته و پیشگام زنان ایران در این جنبش رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، زنها در همه جوامع سرمایه‌داری از نابرابری رنج میبرن. میگم همه، دقت کنید، مثلا سوئیس رو در نظر بگیرید، که این کشور متمدن فلان بهمان که حق رأی به زنان داد 1975. خیلی مهم ها اینو توجه
کنید.
اشاره کردم دیگه، مثلا کمونیست ها که برای نه حق رأی، برابری زن و مرد جنگیدن. اگر این رو توجه داشته باشیم که همه جا نابرابری زن و مرد و انهای مختلف وجود داره، ماجرایی که وجود داره در ایران ما مسئله چیز دیگریه، مسئله ای که ما فقط از نابرابری زن و مرد رنج نمیبریم که از لحاظ عملی و در زندگی واقعی، از نظر حقوقی، قوانین رسمی این حکومت جهنمی زن رو نصف مرد میدونه. دقت بکنید این مسئله. چرا اینها اومدن ولایت فقیه میخواد قوانین یک دینی رو بکنه که در دوره شکلیش در یه جامعه شترچرانی بوده، واقعیت اینه. در اونجا حتی پیغمبر اسلام اومده به اصطلاح حتی به امتیازاتی به زنا داده اون موقع ها مثلا، ولی اصلا قابل مقایسه با دنیای امروز نیست که زن و مرد باید همه انسان ها برابر، تصور برابر وجود نداره. لازمه که بدونید که در قوانین همین جمهوری اسلام، در فقه اسلام، گوهر میتونه حق داره، یعنی این حتی در قرآن هم اومده، حق داره اگر همسرش به حرفاش گوش نده کتک بزنه، دید که نتیجه نمیده کتک بزنه، رسمن اومده ها این مسئله. وقتی یه چنین چیزی هستش، زنگوشی رو در جامعه ما ببینید چطوری هستش، ماجرا چه شکلی میتونه پی پیش بره و فلان اینا. در اینجاست که ما با یک مسئله خاصی روبرو هستیم، با یک رژیم جهنمی روبرو هستیم که نیمی از جامعه رو، جمعیت کشور رو، نصف انسان حساب میکنه. و به ما باید که این مسئله هر قد که جلوتر اومده، این نابرابری ها، اول حتی مادران ما متوجه نمی شدن این نابرابری ها یعنی چه. می گفتن آره مردی گفتن و زنی گفتن، نابرابری رو می پذیرن ولی عواقبش رو نمی دونستن. جمهوری اسلامی که اومده، قوانینی که بسیار گفتن هی تبلیغ کردن و فلان اینها، زنها رو بیدار کرده. حتی حالا قدیمی ها هم اینا رو نمی پذیرن دیگه، مخصوصا نسل جوان زنان ایران. اینها توجه داشته باشید، در کشوری که دانشجویان دخترش بیشتر از دانشجویان پسره، میزان اشتغال رسمی زنان 14%، یکی از پایین ترین درصدها در خاورمیانه بزرگ. ببینید ها، این مسئله، ببینید چه این نابرابری چه میکنه. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی رسما میاد میگه که زن نصف مرده، زن حق نداره فلان بکنه، بهمان بکنه، زن عقلش ناقصه، حتی ببینید که شهادت که میخوام بدن دو فلان، یک مرد دو تا زن. جالبه که در آیه قرآن اومده که چرا دو تا، تا اینجا که نگفته باشه آدم متوجه که خب این نصف مرد میدونه دیگه زن رو. میگه علتش اینه که اگر یکی از اون شاهدها فراموش کرد، اون یکی یادآوری کنه. یعنی چه؟ یعنی حافظه زن کمتر از حافظه مرده. بابا حافظه زن، شما ببینید چند تا زن دو بار جایزه نوبل گرفتن در رشته های علمی، چند تا مرد دو تا، هیچ مردی دو بار جایزه نوبل علمی نگرفت، ولی چند تا زن داریم که جایزه نوبل دو بار گرفتن. این را چه در رشته های علمی ها هستم میگم، به عمدن میگم که در رشته های مثلا فیزیک فلان و بهمان اینا دیگه ها، اینها نشون دهنده، یعنی حافظه زن کمتر از مرده، حتی ساعتمن قوی تره حافظه زن. نمیخوام اون تبعیض انسانی رو تبلیغ بکنم ها، ولی به دلایل خاصی هستم چیز زن ها خیلی حساسیت دقیق تری دارن. در چنین شرایطی که ما به چنین جامعه گرفتار شده ایم، زنان ایران متوجه شدن که اینا رو آدم نمیدن، و این باعث شده که یک جنبش بزرگی شکل بگیره که در آن نسل در واقع جوان پیشتازه، چون اونها خیلی مخصوصا تحصیل کرده هاش و فلانشون، منتها نابرابری ها خیلی خودشون نشون میده، همه لمس میکنن. توجه داشته باشیم که در ایران امروز ما 80% جمعیت کشور عملا در شهرها هستند و اینا، یعنی درده. و در شهرها، مخصوصا شهرهای بزرگ، خانوار میانی به پایین نمیتونه با یک تن نانآور زندگی بکنه. اینو بارها گفتم در همه صحبت، یعنی چه؟ زنها کار میکنن، منتها آمار رسمی اشتغال رسمی 14%. بس چطوری کار میکنن؟ مظلومترین و محرومترین بخش طبقه کار در ایران زنها هستن. کار میکنن ولی در هیچ جا از حقوقی برخوردار نیستن، یعنی کارهای مختلفی رو انجام میدن و اینها، و هیچ جا اصلا از حقوقی برخوردار نیستن و حتی کارگر شناخته نمیشن. دقت باید بکنیم که مثلا این ماجرا باعث میشه که یه شورش بزرگی به وجود بیاد و زن ایرانی به یه آگاهی دست بیابه که در جاهای دیگه هنوز اون متوجه نمیشه. بحث بر سر حتی حجاب اجباری نیست، حجاب اجباری اون جرقه شورش رو برانگیخت در جنبش ژینا. مسئله عبارت اینه که زن رو میگه در فضای عمومی نباید باشه زن. حالا زن ایرانی، حالا حتی خود تناقضات جمهوری اسلامی که ناگزیر شد که زنان رو در حرکت‌های به اصطلاح حمایت از رژیم و فلان حتی به فضای عمومی اجازه بده بیان و اینا، و این باعث شد که زن ایرانی در فضای عمومی خودش رو نشون بده. و این ماجرایی که نمیدونم نابرابری، این حافظه‌اش ضعیف‌تره، این عقلش کمتره، نصف انسان، اینها خواهناها شورش‌هایی رو به وجود میاره. بنابراین که با بزرگترین شورش به اصطلاح علیه جمهوری اسلامی رو زنان ایران کلید میزنند. دقت بکنیم که زنان ایران که میگم ضرورتا همه ایشون وقتی شعار علیه حجاب میدن یا خیابان میان ضرورتا نمیخوان همه ایشون نمیخوان اغراق بکنم که حتما میخوان سرنگون بکنن به رژیم رو مثلا. دقت بکنید حتی علیه رژیم هم که مرگ بر خامنه ای هم میگن نه که مثلا میخوان ضرورتا همه ایشون منتها خواستی دارن که این خواست حتی در ابتدایی ترین شکلش بدون برچیده شدن جمهوری اسلامی امکان ناپذیر بهش دست پیدا میکنه. یواش یواش زنان اینو در میاد. بنابراین زنان اون بخشی از جامعه هستن که مطالباتی را حالا کارگران میبینید که اعتصاب میکنن، دانشسته ها اعتصاب میکنن، نمیدونم فلان، همه شون دیگه ها، معلمات، همه درسته، ولی اینها نقش مهمی دارن، ولی بخش بزرگی از کارگرها اصلا کارگر حساب نمیشن و ماجرایی که وجود داره این ضرورتا مثلا میگه حقوقم رو باید بدید و نمیدونم بازنشستگی رو باید بدید. زن شعاری رو مطرح میکنه که خانواده فقه باید برچیده بشه. فقه وقتی چیده بشه جمهوری اسلامی چی میمونه ازش؟ زنها خواه خودش رو بدونن خواه ندونن، که البته غالبشون حالا حتی زنان به اصطلاح نسبتا عقب مانده هم دریافتن که بدون برچیده شدن این بساط جهنمی رهایی اونها امکان ناپذیر خواهد بود. که دقت بکنید که چه ظلمانهایی به زن ایرانی، زنکشی در ایران ببینید در چه چیزیه. چرا؟ حتی در قرآن شما هست که کتکش میتونه زن مرد بده و کافیه این رو به یک مرد دیوانه این حق رو بده به چه اتفاقی میفته. یا مثلا حتی این ممکنه حالا به گفته بشه که در جمهوری اسلامی در زمان شاه اینطوری بود که اگر پدری یا برادری یا شوهری بدونه که مثلا زن کی هستش اگه اونو بکشن از معافی میشن، از مجازات معاف میشن. این در قانون بود و من اصلا خودم در زندانهای زمان شاه دیدم که دو تا برادر بودن که خواهرشون رو کشته بودن به عنوان چیز ناموسی آورده بودن 10 سال حتی اکثر آخرهای شاه اومده بودن دیگه معافیت را چی کرده بودن، خیلی به اصطلاح پیش روی کرده بود رژیم شاهنشاهی 10 سال زندان در حال که دیگران رو اعدام میکردن دو اینا. دقت بکنید دو اینا
آره همینطوره.
چطور میشه این کجا منتهی میشه؟ زن ایرانی آگاهی پیدا کرده و این بزرگترین دستاورد کشور ماست. در یعنی همین جمهوری اسلامی، جمهوری جهنمی باعث شده که زنان در ایران به یک نیروی برانداز تبدیل بشن. این در یک کشور عقب مانده نسبتا حادثه ای رو به وجود آورده که به همه جهان حالا در واقع روشنایی میبخشه. بحث بر سر این نیست که دیگه حجاب چطوری باید باشه و فلان اینا. زن زندگی آزادی، زن یعنی زندگی، حق حیات، یعنی امتیاز میدیم به زنان؟ نه، کدوم مشهد بدون مادران ما چطور میتونستیم مثلا به دنیا بیاییم و چطور میتونستیم بزرگ بشیم؟ اصلا چند چیزی اصلا امکان پذیره مگه؟ برای اینه که این ماجرا ماجراییه که این کشوری که ستم رو علنی کرد و تئوریزه کرد یه دفعه جرقه رو برانگیخته در تمام جهان مطرحه. زن زندگی آزادی یک آره تو حالی نیست، میخواد در واقع نابرابری رو. این شعار خواه یک شعاریه که چپ با اون گره خوردگی داره. همین الان که گفتم دیگه که یعنی این ماجرا مثلا حجاب رو مطرح نکنیم مثلا نابرابری داره، پس زنها میتونن مثلا حتی حالا همه در واقع از حقوق زنان دفاع میکنن، ولی کیا میتونن حقوق نابرابری زن و مرد را نه در روی کاغذها در عمل براش مبارزه کنن که از بین ببرن؟ فقط کمونیست ها میتونن، اونهایی که به سوسیالیسم و جامعه فراطبقاتی اعتقاد دارند و فلان و اینا. بنابراین که چپ یک رسالت ویژه داره. بعضی از چپ ها من میبینم که چپ میگن مسئله زنان هم مهمه، مسئله زنان هم مهم نیست، مسئله زنان کلیدیه، مخصوصا در ایران کلیدیه. مخصوصا اگه بعضی ها میگن مبارزه طبقاتی ها چه میشه، مبارزه طبقاتی میخواهید؟ منم میخوام دیگه، من کمونیستم دیگه. مظلوم ترین و محروم ترین بخش زنان، خیلی هاشون کارگرا زن هستن، هیچ جا کارگر هم حساب نمیشن، کتک میخورن، نمیدونم بهشون تجاوز میشه، فلان میشه و اینها، مگه چستش، مگه میشه چنجز؟ بنابراین مسئله مبارزه با زن، مبارزه برای زن و مبارزه برای طبقه کارگر در هم گره خورده است. سوسیالیست ها، کمونیست ها نمیتونن بگن ما مبارزه طبقاتی میکنیم ولی در کنارش مبارزه برای زنان هم میکنیم. نه، اینها دو چیز نیستن، دو واقعیت واحد هستن که باید چه بشه. در ایران ما این هر روز ملموستر و مشهورتر میشه. بعضی از به اصطلاح آدم های تئوریک ممکن این رو نفهمن، ولی زنان کشوری رو قشنگ میفهمن به نظر من، و نسل جوان ایران که امید کشور ما هستن، اونا واقعا این رو به اصطلاح نمایان میبینن، هستن پیش میبرن. میبینید دیگه تحت هیچ شرایطی حاضر نیست صحبت بکنه. دیدید مثلا چطوری صحیح مثلا میان صحبت میکنن؟ میگه مثلا تو اون دختر نازنین، حالا اسمش یادم رفت، که لباسش رو کندند و فلان و اینا، در آورد همه لباسش اونجا چی هستش، لخ اونجا بایستن، گفت از بدن من وحشت دارید؟ خب من بدن بیا بذارید جرعت دارید یا جلو فلان و اینا. اینها چه جرقه های آتش هستن، اینها آینده ما را رقم میزنن.
بله همینطوره رفیق شالگونی، شما به خوبی بهش اشاره کردین. این سوال برام پیش اومده که طرفداران بدیل سوسیالیستی باید کدام مسائل اثباتی رو به عنوان استراتژی خود برای تقویت جنبش زنان مطرح کنند. مرکز ثقل این استراتژی چی و برای عملی شدن اون چه کارهایی رو باید انجام داد؟
ببینید قبل از هر چیز از لحاظ نظری و از لحاظ به اصطلاح سیاسی، ما بایستی بیاییم مسئله طبقاتی و مسئله زنان رو جدا نکنیم از هم دیگه. اولین مسئله اینه که همون که اشاره کرد، مسئله مبارزه میکنیم برای سوسیالیسم. در واقع در ایران امروز فکرشو بکنید که نیمی از جمعیت علیه این رژیم هستن، میخواهید سرنگون کنید، میخواهید برابری به دست بیاید، اینها هستن دیگه ها. بنابراین که مسئله اول اینه که این برابری رو مدام به اصطلاح تأکید کنیم، روی اون به اصطلاح مبارزه بکنیم، توضیح بدیم، به اصطلاح همه جا سازمان بدیم حول این به اصطلاح شعار برابری زن و مرد و اینها، رهایی زنان از ستمهای تو در تو. مسئله دوم چه هستش؟ مسئله دوم اینه که بریم، این نمیشه که زنها مردا براشون نمیتونن فقط بجنگن، فقط که نه، اصلا براشون نمیتونن بجنگن، خود مردا هم از یه جهاتی عقبتر هستن از زنها. چرا؟ خودشون تحت اون نیروی تحت ستم ویژه بهتر میتونه بفهمه که چطور دوید رو کنه. مارکسیز میگه که طبقه کارگر رو کسی نمیتونه آزاد کنه، خودش باید آزاد کنه، یعنی آگاهی دست پیدا، به آگاهی دست پیدا بکنه، خودش آزاد. بنابراین زنان ایران باید خودش رو سازمان. کجا هستن زنان ایران؟ گفتم دیگه، اشتغال رسمی مثلا در کارخانه ها، در ادارات و فلان کم هستش. البته در دوره مثلا همین 46 سال گذشته بیشتر شده. حتی جمهوری اسلامی یکی از تناقضاتش اینه که ناگزیر بوده زنان رو در پاره ای از حوزه ها افزایش بده، مثلا در بخش آموزش و پرورش، چون اینا میخواستن زن و مرد جدا باشن، معلم های زن رو برای دخترها به اصطلاح چه میکردن، اجازه میدادن که مثلا در آموزش و پرورش دخترای تحصیل کرده، لیسان گرفته، فلان بهمان بیان معلم بشن. در رابطه با بهداشت و سلامتی هم همینطوری، اینا حرام میدونن که مثلا زن بیاد فلان به اصطلاح مرد و زن مثلا جدا باشند و فلان، اونا را به اصطلاح چی میکنن دیگه. بنابراین که اینا بران که مداوای زنان و این حاتی بشه، اجازه دادن پزشکان زن تا پرستاران زن بیشتر بشه. حالا نزدیک 80% پرستاران کشور ما که دیدید جای نیروی خیزشی بزرگی هم دیگه، معلم های ما اینها زن هستن، توجه داشته باشید. بنابراین اینها ستون فقرات سازماندهی هستن. منتها بخش اعظم زنان، مخصوصا زنان محروم، اونایی که نمیذارن رسما شاغل باشند و اینها، در کجا هستن؟ بیش از این که در محله های کار باشند، در محلات هستند، مخصوصا محلات فقیر نشین آغشته از این مسائل. یک عالم هم مسئله هستش در این رابطه، مثلا آب ندارن، خونه ندارن، نمیدونم بهداشت ندارن، نمیدونم خیلی از مسائل مختلف دیگه، که در این رابطه زنان در بخش های محلات و اینها باید در سازماندهی اونجا تلاش بکنه. یعنی سازماندهی اداره محلات رو عملا باید زنان در به دست بگیرن. و اینا وظیفه کمونیستا، وظیفه مخصوصا زنان کمونیست، زنان پیشرو، عبارت از اینه که مخصوصا در محلات شهرها و البته در روستاها هم هست، هرچه اصلا اونجا اجازه نمیدن زن اصلا داخل فستلا آدم بشه، ولی در شهرها چه امکانی هست؟ شهرهای مخصوصا بزرگ، محلات مخصوصا فقیر نشین، اینا محلات ثروتمند نشین چیزی از اونجا حاصل نمیشه. محلات فقیر نشین هستن که زن خودشو نشون میده. چرا؟ تمام اون پخت و پز و فلان و اینها و نان و آب و اینها، دقت بکنی، زن متوجه میشه، مرد دوزارش دیر میفته اصلا. دقت بکنیم این رو. بنابراین که زنها سازمان، حتی این مسئله بینید که این در دوره جنبش ضد فاشیستی در اروپا، اینها متوجه شدن کمونیست ها که برای اینکه بتونن سازمان بدن به اصلاح چیز رو، بایستی زنان نقش پیشتاز رو داشته باشن. بنابراین رفتن حتی کتاب های خیلی با ارزشی به اصلاح حزب محققان حزب کمونیست فرانسه در رابطه با زنان و نقش سازمانیابی اونها نوشتند، من که بسیار بسیار با ارزش هستم، حتی بعدا هم راهنمای خیلی از مسائل در محلات، در جاهایی که زنها حضور دارن و مخصوصا زنان زحمتکش و رو در روی دولتها، مردها، زورگویان وایستادن. دیدید که مثلا مادران ما چه شجاع با شجاعت، حتی زنان جوان ما چطور با شجاعت در اونجاها می جنگند و اینها. اینها مراکز سازمانیابی به اصطلاح جنبش زنان و جنبش سوسیالیستی. هر جا زنان سازمان پیدا بکنن، خواهناها جنبش سوسیالیستی تقویت میشه، حتی زنانی که سوسیالیست نیستن، چون ناگزیرن مسائلی رو مطرح کنن که فقط سوسیالیست ها و کمونیست ها میتونن از اونها حمایت کنن. چون بلافاصله چی میشه؟ که خب زن باید خانه باشه دیگه، فلان باشه، نمیدونم. اینها مسائلی هستن که یک سلسله چیزهای مختلفی رو به وجود میاره. سازمان یابی زنان یک سلسله مسائل کلیدی داره. اون عبارت از اینه که یکی از چیزهای خیلی حیاتی برای زنان که مخصوصا از اون کار خانگی بتونه آزاد بشه، در فضای بزرگتری به اصطلاح بتونه خودشو نشون بده، اینه که واقعا نگهداری بچه ها و ایجاد کودکستان ها، حتی مهد کودک ها و فلان و اینها، حتی در محلات فقیر نشین و اینا، نقش بسیار بسیار حیاتی داره. اینا خواسته های مستقیم ملموسی هستن که همه اونا را لمس میکنن. مادر کار میکنه، نانی ندارن، مادر کار میکنه، بچهش رو نمیتونه نگهداری بکنه، چه کار باید بکنه؟ باید مهد کودک وجود داشته باشه، باید به اصطلاح کودکستان وجود داشته باشه، باید مدرسه وجود داشته باشه، باید حضور اونم در کجا، نه در جای دور، بلکه در حضور خود اون زنان در همون محلات و اینا. اینها بسیار بسیار مسائل مهمی هست. بعد مسئله ای که وجود داره اینه که سازمانیابی زنان مخصوصا حول مبارزه علیه بهره‌کشی مضاعفی که وجود داره. خیلی از این به اصطلاح حاجی آقاهای با شرف و فلان و اینا به اصطلاح میان به اصطلاح کار میدن به زنها و اینا، وقتی مثلا کمک میکنن دیگه ها، اونها یه بهره چشی وحشتناکی که دستمزد فلان نمیده. مثلا میده که حالا قالی بافی در ایران دوباره رونق پیدا کرده. دقت بکنید، قالی بافی رو زنان انجام میدن و زنان در کجا انجام میدن؟ معمولا در خانه هاشون، در دوربر فلان. اینها رو مثلا اون چیزها، اون واسطه ها فلان میخورند و اینها، بعد به اون چیزی نمیرسه جز اینکه جوانیش و هستیش رو میذاره رو اینها. همه این نوع کارها رو، مثال میزنم قالی بافی رو، همه این کارها رو، کارهای دیگر دستی انجام میدن و اینها باید سازماندهی بشه. زنان، مخصوصا زنان آگاه و پیشتاز، مخصوصا در محلات فقیرنشین، بایستی پیشتازان این نوع سازماندهی ها باشند. این مسئله کلیدیه که جنبش سوسیالیستی، جنبش کمونیستی از اون طریق خواهد، از اونجاست که پایه به اصطلاح محکمی برای رهایی زنان و خیزش زن زندگی آزادی به وجود خواهد آمد. البته حالا نه اینکه زنان ما، از اونجا که زنان جوان ما خیلی هاشون تحصیل کرده هستند و اینها، حتی در محلات فقیرنشین و اینها، خود این زنان بزرگترین سرمایه های کشور ما و نسل جوان مملکت ما هستند. بایستی اینها پیشتازانی باشند که جلو برن. مثلا در هر جایی که زورگویی هست، شوهرها مثلا کتک زده زنش رو، قانون میگه چاره حق داره کتک بزنه. اینو بایستی بکشونن بحثت محله، کتک زدی زن تو؟ مگه میشه کسی رو کتک زد؟ دقت بکنید، اینا مسائل هزاران موضوع هست که اینو من مرد نمیتونم بفهمم، زنها خوب میفهمن. اینو هزاران مسئله هست که اینها رو بایستی مطرح کرد، کشون به وسط کوچه ها، محله های فقیر نشین و سازمان داد. اینها هستن که جنبش کمونیستی مدیون زنان خواهد بود.
بله دقیقا همینطوره. خیلی ممنون رفیق شلبونی. با توجه به وقت برنامه من دیگه سوالی نمیپرسم. اگه شما نکاتی رو بخواین اضافه کنین بفرمایید.
هیچ صحبتی ندارم. این جمله لنین رو یه بار دیگه دوست دارم تکرار کنم: اگر زنها در آشپزخانه بمانند، انقلاب پرولتری شکست می‌خورد.
بله همینطوره. خیلی ممنون. خسته نباشین.
زنده باشید.
بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. ضمن تبریک مجدد 8 مارس، روز جهانی زن، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما در برنامه‌های آینده چالش گفتگوهایم رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.